الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به اینجا، داشتیم یه مقداری تصورمون رو نسبت به توضیح این کسرت دقیق تر می کردیم. یکی از بیانات خیلی زیبایی که مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه در مورد تشکیک دارن، بیان خوبی هم هست، اجمالا اینطوری ایشون توضیح می دن.
میگن که ببینید، شما فرض کنید که مثلا الان ما تو این عالم ماده هستیم، درست شد؟ این عالم ماده است. اول یه مقدمه بگم بعد از این وارد توضیح تشکیک بشم. ببینید، تشکیک با دو سه تا نکته کار کرد. با توجه به این که اصالت با وجوده و اصالت وجود نفی عنصر ثانی میکنه، یعنی ما دیگه چیزی غیر وجود در دست نداریم برای توجیه عالم. حالا و این اصالت و وجودم لا یختص به ناهیت از عالم دون ناهیت، نه که مثلا تو عالم ماده اصالت با وجوده، تو بالاش جور دیگه است، تو اینجاش یه شکله، تو اونجاش یه، نه، اصالت و وجود میگه کل این واقعیت با هر مراحلی که شما براش اثبات کنید، بگید آقا این دو عالمه، بگید این سه عالمه، بگید این ده عالمه، بگید این تقسیم میشه به واجب و ممکن، بگید مجرد و مادی میشه، بگید حادث و غیر، هر نوع موجودی که شما اثبات کنید، هر نوع موجودی که شما اثبات کنید اصالت و وجود، میگه او وجوده، او دیگه چیزی غیر وجود نیست. پس کل عالم قراره وجود درش جاری بشه. حالا کل عالم چند مرحله داره؟ شاید انشاءالله یه بیان قشنگی آیت الله جوادی دارن، بیان قشنگیه، این بیان عنایت کنید. ایشون میگن که آقا تو فلسفه صفات و محمولاتی که ما برای موجود اثبات میکنیم سه جور محمول ما داریم تو فلسفه. یه سری محمولات موضوعشون کل موجود موجوده، به هر موجودی که دست میذاریم میگیم این محمول برش بار میشه. عمده احکام فلسفه از این هستن، عمده احکام فلسفه از این هستن. تقریبا تمام احکام تقسیمی فلسفه اینطوری هست، الموجود، اما ذهنی، اما خارجی، اما مجرد، اما مادی. مثلا پیاده کنیم، الموجود اما ذهنی اما خارجی، میگیم حاضر موجود، میگیم ذهنی، حاضر موجود خارجی، حاضر موجود مجرد، حاضر موجود مادی. پس این دسته مثل چی؟ مثل مجرد و مادی، مثل ذهنی و خارجی و الاخر. یه سری از احکام تو فلسفه، برای کل وجود صحیحا، برای کل عالم، کل هستی، برای کل موجود موجوده هم بیان مشکلی ندارن. یعنی هم تو کل موجود موجوده سر کله ای احکام پیدا میشه، هم در مورد کل عالم هستی ما حرف بزنیم سر کله ای احکام پیدا میشه، مثل استغراقی و مجموعی. مثل چی؟ توضیح خواهیم داد اینا رو ها بعدا، من تو احکام اینا رو براتون پیاده میکنم یکی یکی. مثل چی؟ مثل بساطت. بساطت عزیزان عنایت کنید، این تیکشو بگیم اشکال نداره، بسی در مقابل مرکبه. وقتی ترکب داریم که دوئیت داشته باشیم، یه چیزی با یه چیز دیگه کنار هم قرار داده بشه، یه جز بشه، این هم یه جز بشه، میشه چی؟ ترکب. اگه ما گفتیم یه عنصر داریم دیگه، دوی نداریم که فقط این دوی بیاد با این مخلوط بشه که ترکب بسازه، عنصر ثانی نیست.
این مطلب که در مورد کل موجود موجوده پیاده بشه. آقا این موجود بسیطه، این موجودم بسیطه، این موجودم بسیطه، این موجودم بسیطه. چرا؟ چون دوی نیست که بخواد غیر وجود بیاد با وجود قاطی بشه و برای او ترکب ایجاد کنه. بله، حالا ممکنه بدن انسان چیه؟ بعدن ما رو به توضیح بدیم. اینا دیگه با دید فلسفی به این سادگی که ما نگاه میکنیم نیست. بعدن بگیم این اصلا ببینیم چی شد، مثلا ابوالا کتلت رو بسازیم، ترکتوها رو بسازیم، بعد بیان تا بریم بریم موجودات مادی در مورد موجودات پرسلولی صحبت کنیم. الان میگم، الان باز تو مثال میگم. پس میگیم آقا بسیطه، بساطه کل دست روی بذاریم، آقا این وجودش بسیطه، این هم بسیطه. چرا؟ چون عنصر دوم نداریم که بخواد با وجود ترکیب بشه، مخلوط بشه، ترکیب درست کنه. حالا کل عالم هستی هم که نگاه میکنیم میگیم کل عالم هستی هم بسیطه، بساطه صفت کل عالم هم هست. این که تعبیرش سخته، صفت کل عالمه یعنی چی؟ یعنی تو کل این عالم عنصر دوی وجود نداره، تو کل این عالم جای پوکی ما نداریم، همش یه پارچه وجوده در اون کل عالم یه جا. خب بعضی از احکام فلسفه فقط ما رو کل الوجوده، فقط رو کل عالم بار میشن، دیگه رو کل موجوده موجوده بار نمیشن. مثل چی؟ استاد میگه مثل تشکیک. کل عالم هستی تشکیک داره، اما نه اینکه این موجودم دوباره تو وجودش تشکیک کرد. این موجود که دیگه عرض عریض نداره، این موجود که دیگه توش کثرت و وحدت اینه، اما کل عالم هستی که نگاه میکنیم میگیم یکیه، اینم دوه، اینم سه، اینم چهاره، یکیه، اینم دوه، اینم سه، اینم چهاره. البته ما به اختلاف اینه، قابل اشتراک. دقت کردید آقا؟ پس این صفت فقط برای کل عالم میاد، در واقع تکبته که موجودات نمیاد. حالا کل عالم چه شکلیه که ما قرار در مورد تشکیک اینو بکنیم موضوع تشکیک؟ کل عالم چه شکلیه؟ انشاءالله اینو ما باید تا آخر فلسفه بریم که ببینیم کل عالم چیه. کل عالم تو نظام فلسفی ما بعد از نقشه عالم دوستان این شکلیه تقریبا. البته عالم رو باید با اشکال مختلف توضیح داد، با هر شکلی یه جنبش رو بفهمیم بخواییم هندسی نگاش کنیم. اگه با یه جنب شبیه مخروطه، اگه جنب شبیه پیازه، پیاز هست پوسته پوسته مغز و ظاهر و باطن داره، بعد این جنب از شکل پیاز بخواییم استفاده کنیم، به یه شکل عالم ماده مغزشه واجب پوست بیرونیشه، به یه شکل واجب مغزشه عالم ماده پوسته. شکلای مختلفی باید بکشیم تا عالم رو تصویر کنیم. اگه بخواییم شکلش رو بکشیم تو ذهنمون، مجبور کنم شکل بکشیم تو ذهنمون که یکم تصورمون دقیق تر بشه. حالا فعلا این جنبه رو داشته باشید. تو نظام فلسفی اینا میگن رأس هرم الله تبارک است، بعد از او، بعد از او اینا میگن یه عالمی هست به نام عالم عقول، یه عالم عقول. تو عالم عقول خب یه سری عقول طولی ما داریم، اینا یکی یکی این تصویر برای وجهتن مقربه، از جهاتی هم مبعده، گفتم باید شکلهای مختلف بکشیم تا بفهمیم. فعلا در حد آموزش ازلیه تو این عالم عقول موجوداتی هستن در طول هم، یکی علت دیگری، یکی علت دیگه، همونی که تو علم کلام گفتید این سلسله علت و معلوم میره به چون به بی‌نهایت نمیره، علت و علل اوست، او معلول هایی به این شکل. بعد از این تو عالم عقول یه سری عقول این چنینی به وجود میان، به اینا میگن عقول طولی، به اینا میگن عقول عرضی، که اینا همه معلول ای آخری هم نه همش باید توضیح برهانی داده بشه. بعد از این نوبت به یه عالمی میرسه به نام عالم مثال. نه همون علت هایی هم که دیگه با شاش داد میگه نظام هستی پایین،
یعنی همون که الان هم هستش، تو دنیا هم هستش، تو
دنیا، تو ماده است. حالا میرسن به دنیا، میرسن حالا به دنیا میرسن. فعلا هر تصویر دیروز جلسه ای داشتیم تو این دانشگاه بود برای اساتیده که حالا اساتید مختلف بوده، بعد یه کمی شد سوال کرد از کم اینا رو توزده ساده فلسفه و فلسفه علم و اینا توشون بود، گفتم میذارید با قرآن بگم براتون. آقای متحر زانداری توی مقاله 14 اصول فلسفه تو پایانانش داره میگه بهترین بیان برای ترتیب عوالم قرآنیه، بیان نقلیه قشنگتر و شیرفهمتر میکنه آدم. حالا داریم عقلیه رو میگیم، متاسفانه ذهنمون که آماده شد داریم نقلیه خیلی خوشمزه تر میشه. ادبیات قرآن سماوات صدره، بعد حالا تو این سماوات براشون گفتیم باید بینیم انسان کجاست، عالم کجاست، ماده کجاست، آقایی که رشتش ریاضیات مهده قاعده ریاضیبین ریاضی کجاست، فیزیک کجاست، شیمی کجاست، زیست‌شناسی کجاست، کیهان‌شناسی کجاست. بعد تو این اینا رو که شناختیم دفعه بینیم شیطون کجاست، اجنده کجاست، ملائکه کجاست، ساکنین عوالم کیست، داره همه رو قرآن داده، یعنی مختصات داده قرآن. متاسفانه یکی از مشکلاتی که از غرب ما رسیده اینه، غربی ها چون دینشون ناقصه مجبورن تو زبان دین ابهام گویی کنن، همه از مبهم حرف بزنن، دین نیست مفاهیم مبهم بشه. ما هم متاسفانه که طلب و مبلغ دینیم چون برای خودمون این حل نکردیم باید مبهم بگیم برای همه. دین ما مبین اینا رو مختصات داده، قشنگ مختصات سانتیمتری، چی کی چیه چجوریه جاش کجاست چیکارا میکنه عمدش کجاست مدرسهش کجاست متهاش کجاست. بعد یکم که اینا رو توضیح دادیم بعد براشون نشون حالا نبوت چیه، نبی از کجا شروع میشه، اصلا نبی وقتی میگن معصوم میشه اسمت یعنی چی، روالش چجوریه، چرا یه بار وحیش خوابه، یه بار وحیش شنیدنه بدون دیدنه، یه بار دیدنه، یه بار مکالمه است، که این مکالمه برای اوحدی از انبیا اتفاق میفته، خیلی هم نادر. بعد برای بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها مکالمه مکرر اتفاق میفته که امام میگه این بزرگترین وصف بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و صفت او رو حائز بر و جامع و اکمل و محیط بر جمعی انبیا دیگه ثابت میکنه علیها السلام. حالا نباید درست بشه،
نه میخوام بگم عقل و اینا تو این عالم میاد،
نه بالا مجرد. بعد مثال تو عالم مثال هم هر کدوم از اینها با عده ای ارتباط دارن، حالا میاد بعد از این عالم مثال هم عالم ماده است، این عالم ماده ای با بیگانگان مشهوره در واقع که ما این توش مرحوم زیاده ها رضوان الله علیه تو این یکی از کتاباشون این روایت رو نقل میکنه، میگه از احادیث قدسی است، من ندیدم کجا البته، اما ایشون آدم محتاطی بوده، خیلی از اخباری را ایشون تصریح میکنه، میگه بعضی از اخبار را که دیگران یقین دارن چون من یقین داشتم نقل، یقین نداشتم نقل نکردم، خیلی محتاطه تو ایتیکه های اخباری گری، اسم الله محسن فیض رضوان الله علیه بوده، لكن اینو نقل میکنه که در حدیث قدسی است که انی لم ارى عالما مادا مخلقتها، از روزی که خلقش کردم نگاهش هم نکردم. این نگاه نگاه رحمت استکمالیه دیگه، یعنی ای بیگو با بیگانگان محشور برو دنبال کاره. حالا این مدلیه که اینها برشان میاد تو عالم ماده، احکام عالم ماده، تو عالم ماده هم که موجودات متعددی وجود دارن، این موجودات هم در حال حرکت و شدن و استکمال و تدریج و قوانینی که همه بخوندیم علت مادی و علت سوری و استعداد که بشه تا اون چه اتفاق کنیم. فیلسوف میگه من تشکیل رو صفت کل وجود میدونم، یعنی کل این عالم محلولی داره به نام تشکیل، نه کل موجوده موجوده، نه اینکه این دست این موجوده که خودش مشکک خودش کش نداره، که این موجود که خودی خودش متکثر نیست که بخواد تشکیل چی میگفت؟ میگفت کسلته به وحدت برمیگرده، میگفت جهت اختلافه به جهت اشتراک برمیگرده، میگفت با یه عنصر هم کثرت توضیح داده میشه هم وحدت، با یه عنصر هم جهت اختلاف توضیح داده میشه هم جهت اشتراک، خدایی که کثرت هست، اما این این موجود یکی دیگه، دو نیست که، دو تا نیست که بخوایم بذار تشکیل صفت کل بیاره. حالا تو کل یه عالم چه شکلی ما تشکیل رو توضیح میدیم؟ خدا رحمت کنه آقای مطهری مثال میزد، میگفت که فرض کنید وسط یه کاغذی مثلا یه شکلی بکشید، فرض کنید وسط یه کاغذ یه شکلی بکشید، گاهی
ای من ندیدم کی زحمت کشید آقا، تشکر میکنیم لطف کردیم. عرض کنم خدمت شما، چای دیدم یادم بسم الله الرحمن الرحیم.
الان
میگم من نگفتم اینا رو برو، دیروز آخرین جمله یه چیزی بود، گفتم دارم برای تصورش سری حرفا میزنم. نه چیزا دیگه هم هست، مثال زدم. حالا بعدا کل فلسفه رو تو اون دستبندی احکام موقعی که خواستیم محمولات فلسفه رو تحقیق کنیم براتون میگیم. یه جایی میایستیم که دیگه مهیاییم همه احکام رو یکی یکی بررسی میکنیم با هم دیگه.
من سلام هم از آفیس
هستم. نمیدونم فعلا همینی که گفتم یادم. بله الان ما هو الحق اینطوره. حالا میگیم سوال آقاست، الان میگم سوال های محیطی. حالا عرض کنم خدمت شما، های مترمی گفت فرض کنید یک کاغذ سفید وسطش شکلی بکشید. سه جور میشه نگاه کرد به این شکل، سه جور میشه نگاه کرد. دیدید با این نرم افزارهای کامپیوتری سر کاری دورش رو سیاه میکنیم که توش رو ببینیم، گاهی توش رو میبینیم دورش رو نمیبینیم، گاهی نه تو رو میبینیم نه دور رو میبینیم، فقط محدوده حد رو میبینیم، خطه رو میبینیم. معمولا ما تو نگاه متعارف و عرفی که داریم همیشه خطه رو فقط میبینیم، نه تو رو میبینیم نه بیرونیه، یعنی افتراق رو میبینیم، مرزه رو میبینیم، هیچ وقت از داخلش سوال نمی کنیم که این توش چیه. التفاتمون به توش نیست، التفاتمون به اینه، این شکله، این غیر اینه. یکم که دقیق بشیم میگیم خب این حده، این چیه، این حد اینه، توش رو میبینیم این چیه، با خودش حرف میزنیم این چیه که این حد مرزشه. حالا چه اون حده رو قالبه رو ببینیم یا حتی اینو توش رو ببینیم با یه نگاه دقیق‌تر اینو ببینیم که این مرزشه، این رو با مرز جدای از بقیه میبینیم، مجزاش میکنیم، مثل اینکه اینو ببریم با قیچی بیاریمش بیرون، خودش رو میبینیم. نهایت کاری که ما میکنیم اینه، اما در واقع این مجزای از مرز نیست تو عالم. اگه این یه موجود باشه تو عالم، این مجزای از کل اون پهنه نیست. تشکیل یا کل این هستیه، کل این هستیه، یعنی اینطور نیست که اینجا که این جنبه این وقایع تمام شد این ور بشه این هیچی نیست، هیچی نیست. نه اینجا الان ما این وقتی این دست تمام میشه این ورش میشه هوا، این ورش یه موجود دیگه ایه، خلع نداریم وسط که هیچی نباشه پوک باشه، این تمام میشه، نه این مرز آبودنش تمام میشه، این میشه بی. یه جایی میبینیم بیه تمام میشه، میشه سی. اما همه این متن که توش خلع و پوکی و ناقصی وجود نداره کلی وجوده. تشکیل میخواد این تصویر اینطور بهت بده، بگه شما قبلا میمدی با کاغذ با قیچی اینو قیچی میکردی جداش میکردی از من، میگفتی که یه موجوده. یا تو نگاه اولیتر عرفیتر عوامانتر قبلی که فلسفه بخونی فقط به حدش رو نگاه میکردی، یعنی قالبش رو میدیدی، قالبه برات خوشمزه بود، میگفتی این یکیه اینم یکیه، قالباش با هم فرق میکرد. دقیق تر شدی داخلش هم دیدی، اما مجموع این قالب و این داخل رو جدا کردی، مستقل نگاش کردی، گفتی این یه موجوده، بعد گفتی این یکیه اینم یکیه. اینا رو از متن در می آوردی، از اون فضایی که بودن می بردی جداشون می کردی می بردی تو ذهن، گفتی این یکیه اینم یکیه، بعد با هم مقایسهشون می کردی. تشکیک بهت میگه نشد،
شما چرا آوردی جداشون کردی کل موجودن موجودن جدا نگاه کردی؟ قرار شد شما به کل پهنه یه جا نگاه کنی. وقتی به کل پهنه یه جا نگاه میکنی درسته که اینجا تمام میشه، اینجا تمام میشه، اما اوورش خود اوورش دوباره هوا، اوورش موجوده، خلع نیست، عدم نیست، اوورش هیچی نیست، اوورش هم یه چیزی هست، اونم که تمام میشه. همه پدیده ها رو که ما اینطور نگاه کنیم در واقع مثل اینه، این مثالی که دارم میزنم میشه اینطوری گفت. این پدیده ها همه چسبیده به هم، چسبیده به معنای واقعی، یعنی این وسط عدم و هیچی نداریم، خلع نداریم، همه وجوده. غایت الامر شما تو متن این یه سری امتیازها و افتراقها رو میبینی، او افتراقها رو جدا میکنی، مجزاش میکنی، وقتی مجزاش کردی میشه هازا موجودن و هازا هم موجودن. حالا چی میشه باید توضیح بدیم، بریم تو عالم ذهن تحلیل کنیم، میخوام یه ذره بیشتر باز با تشکیک آشنا بشیم. تشکیک چجوریه که میگه که من میخوام همه ی هستی رو یه جا مد نظر قرار بدم و همشم با یه عنصر توضیح بدن؟ میگه بابا همه ی این وجوده، آس عنصر ثانی نداریم، دو نداریم، هرچی اثر مال خوده وجوده. سوال میکنم این حدش اثر داشت یا متنش اثر داشت؟ متنش، متنش که وجوده. حالا این جفتشه، سوال ازتون میکنم اینم حدش اثر داشت یا متنش اثر داشت؟ متنش، متنش وجوده. حالا شما این متنها همه وجودن، همه وجودن، برو تا بی نهایت ایبه، برو تا ایبه، برو بالا بیا پایین، همش وجوده. ذهن که مقابل این قرار میگیره حدا رو میگیره، مستقل نگاهشون میکنه، یا نهایتا با متنش رو هم پکش میکنه، جداش میکنه، قیل متحرق قیچیش میکنه، اینو از تو متن کاغذ در میاره. وقتی قیچیش کرد از متن کاغذ درش آورد، میگه هازا موجودون و هازا موجودون. عبارت دیگه بیشتر از این نداریم. همین آدم اگه تسامحی ببینه حد رو میبینه میگه هازا موجودون، پوک حد رو میبینه میگه هازا موجودون، یکم دقیق در نگاه کنه حد و متن رو با هم میگیره میگه هازا موجودون، هازا هم موجودون. میگیم نشد، حالا ببرش تو متن بذاری سر جا خودش. وقتی تو متن نگاه کنی یک بساطت عمومی همه متن رو گرفته، یعنی این خلع نداره، پوچی نداره، عدم تو وسط خواهائل نشده. اینجایی که میگیم تبلت نیست، تبلت نیست، درست تبلت نیست اما هوا هست، باز که وجودیه. اونجا هم که میشه هوا نیست، باز هوا نیست اما یه موجوده، یه جرمی دوباره جاشو گرفته. همش وجوده الا تا آخر، از این برم تا آخر. فیلسوفه، حالا با این مقدمه ذهن یکم تصویرش دقیق تر شد که چی بگیم؟ تو نظام آدم و نظام هستی چه رو به بالا و پایین بریم، یعنی علت و معلولات رو نگاه کنیم، چه موجودات هم عرض تو عالم ماده رو ببینیم، همه تو یه قاعده با هم مشترکن. از این جنبه فعلا تفکیکی بینه طول عالم که علت و معلوله، عرض عالم که این موجودی موجودی موجود توش درست میکنیم، این زمان اون زمان زمان بعد، اینا هیچ کدوم فرقی توی جنبه با هم ندارن، چون همه اینا تو این پهنه بسیطن و خلل و فرج و عدم و نیستی وسط حائل نشده، همه به هم متصلن. به قول مرحوم استاد شهید ایشون میگفت فرض کنید که یه صفحه شطرنج درست کنید، فرض کنید یه صفحه شطرنجی درست کنید، هر کدوم از این قطعه های موجودن، اما یه موجودی هم که دوباره همون قاعده قبل پیاده کنید روش، اگر عوامانه نگاه کنید فقط خطش رو میبینید، حتی توش رو نمیبینید، اگر یکم دقیق‌تر نگاه کنید توه رو با خطه میبرید، از تو متن میکشیدش بیرون. حالا اگر عالمانه و فیلسوفانه نگاه کنید، میگه همه این موجودات توی پهنه هست، همه این موجودات توی پهنه هست، درسته که این اسمش آه، این اسمش بیه، اما آ و بیه در این که همش وجوده مشترکه، و در اینیه که میگم اینجا که میگم این بیه یا آنی ساها تموم شد، میگم ببین تمام شد، درست تمام شد، اما دوباره ببینه چیه؟ وجوده. اما من به اون میگم آب، این میگم بی. آب و بیه هرچی هست به همون مقصه برمیگرده. چرا؟ چون عنصر دوم نداره. گاهی مرحوم علامه اینو با این بیان میگه، گاهی مرحوم علامه اینو با این بیان میگه، میگه من سوال میکنم اون عنصر دومه، اون عنصر دومه که میخواد آ رو از بی جدا کنه، یا خود وجوده یا غیر وجوده. غیر وجود باشه چیه؟ عدم من، لا وجوده دیگه، عدم. ما که عدم نداریم اینجا، پس چیزی غیر وجود نداریم، عنصر دوم ما نداریم. همه این معنای تصوری تشکیکه، این معنای اینه که میگیم ما به اختلاف و ما به اشتراک برمیگرده. تمام شد آقا؟ اینو اینجا نگه میداریم، مطلبا ادامه داره، سیستم هایبرنت بشه، خاموش نکن، اینجا ادامه خواهید کن. السلام علیکم و رحمت الله.
این مشکلی از اون برطرف نمی کنم، فقط وحدت رو برای ما اثبات می کنم. و حالا شما چرا دارید مثلا اینجا آو می بینی و این کسرت رو وجود توضیح بده؟ یعنی وجود توضیح نمیده این میگه بیه وحدت همینجا هست، حالا یعنی یا حتی باید انکار بشه. ما مثلا می گفت شدت و ضعف برای چی بگیم؟ برای اینکه بگیم که آقا این حدی که تو داری می بینی خاطر شدت این یکیه و ضعف این یکی در کنار هم می بینی حد ذهنت میگیره. ولی اینجا شما داریم میگه همه کنار همه، خب همین کنار همه با یه وسط داریم، اونا چیز میشه؟
جواب بده. مطلب شما رو دو بخش میکنم، مطلب شما رو دو بخش میکنم. بخش اول، این مثال چیه برای ما حل کرد؟ وحدت رو حل کرد، مطلبی که گفتید. مطلب دوم، خب شما بگو چرا یه حد درست شد؟ ما شدت و ضعف گفتیم که حد رو درست کنیم، این دوتا رو گفتید. اما مطلب اول، این مطلب نمیخواست وحدت رو درست، ما دنبال نبودیم که وحدت رو درست کنیم با این مطلب، دنبال بودیم دوباره یه ذره شما چیزهایی تو ذهنتونه از حرفهای من میخواید اونا رو انتظار داشته باشید و نتیجه بگیرید. من پاسخگوی سوالات شما نیستم، دارم چیزی رو میگم که به نظرم حقه.
هنوز
تحقیق نشده، حالا میگم. اما اول اینو از ذهن تو، من دنبال چی بودم که اینو گفتم؟ اما اول گفتم، آخرین حرفم جلسه پیش چی بود؟ ما یه مشکل تصوری داریم، میخوایم اینو بفهمیم تشکیک چجوریه، چجوری میشه کثرت رو با وحدت یه جا جمع کرد. حالا یواش یواش تو امثله هی گفتیم اومدیم جلو، گفتیم اومدیم جلو، گفتیم اومدیم جلو، امروز هم اینو اضافه کردیم. حالا دارم میرم به سمت احکام، حالا میرسم، درست شد؟ این مثال من یه گام جلوتر آورد منو بهم فهموند که مثال های دیروز فقط اصل اینو به میاد داد که آقا میشه جنبه اختلاف به جنبه اشتراک برگرده. کلی مثال های روزهای قبل اینطوری بود، حالا امروز میخوام یکم عینی تر بشیم. میگم آقا من اینجا 10 تا موجود دارم، این 10 تا رو توضیح بده. حالا یا ارزن این موجود، این موجود، این موجود، یا طولن این یکی، 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 من اینجا اختلاف این چند تا موجود دارم، اینا رو من توضیح بده. این مثاله بگو آقا از رو زمینم که میای ها کذا، دیگه تکرار نکنم دوباره، یکم منو از او حالت ذهنی عینی تر کرد، اوردم جلوتر. پس مطلب نکته اول نخواستم وحدتو بگم، خواستم وحدتو کثرتو با هم بگم، گفتم. نکته دوم، نکته دوم، بالاخره یه حد از کجا اومد؟ بالاخره یه حد از کجا اومد؟ مثلا این بحثمونو میخوایم بحث کنیم در موردش، صحیح هست؟ چرا تغییر دیگه
شما اول می بحثه
نه دیگه دیگه دوستان یکی از چیزا که واقعیتش چون ساعت داره میره جلو، دوستانم به من گفتن ما نمیرسیم دیگه اینطوری هی بخواد بره کش پیدا کنه، لذا من خودم سیستم نمازمو عوض کردم، رفتم این دارالشفا، اونجا نماز جمع جور میشه سری دو تا نمازو خوندم و اومدم. دوازده و نیم شروع کردم تا یک هم قرار شد که تا یک و رو سوال جواب بدم. دیگه دوازده و نیم باشه دیگه اون برتر نره. که دوستان من چون اینجا دستوری درش بسته بودم میتونستم تشریف وضو کنم اینجا توی فیضیه. رفتم دارالشفا وضو گرفتم اونجا نماز خوندم و اومدم دیگه الحمدلله راست دوازده و نیم رسیدم. اینطور فکر کنم بشه دیگه، یعنی که دیگه بتونیم جمع بین حقوق کنیم.
چهار
ساعت چهار هنوز نتونستم. یه عده از آقایون هم میگن اینطوری. حالا
نمیدونم چرا سوالم شبیه سوال اونجا. الان این ما تو اینجا پس کردیم که این ما به تفاوت چیه؟
نه اصلا اینو من نخواستم بگم.
ما فر فهمیدیم که این یک واژگی مسئله وجود رو فهمیدیم. حالا در این حال که نمیخواستیم تعدد اینا رو به هم بزنیم، الان این تعدده با چیه حالا قرار هم
بشه؟ نمیدونم.
نه همزه
دقت کنید، دقت کنید. دو تا سوال آقا پرسید، من دو تا رو مجزا کردم از هم. تو حرف ایشون دو تا با هم بود جداش کردم. این که من با این مثال امروز چی گفتم؟ عینی تر کردم اون تصویری رو که با امثله قبل گفته بودم. تو امثله قبل اصل این که یک کسلتی میتونست با وحدتی اختلافی با یه اشتراک جمع بشه رو گفتیم. اینجا یکم عینی تر شد، گفت ببینی ده تا رو تونستم توضیح بدم با هم که تصدیقم بهتر بیاد، تصورم سعیدتر بشه، راحتتر میتونم تصدیق کنم، وجدانی تر بشه برا که میشه اختلاف ها رو با همون معنا، یعنی میشه هم اختلاف و هم اشتراک رو با یه عنصر توضیح داد. با این وجوده، همش وجوده، همش فهمه وجوده. حالا اما این که حالا این حده، این ما به اختلافه، این تمایزه از کجا آمد؟ این مطلب رو هنوز نگفتیم. هر جا آمد بحث خواهیم کرد در موردش، ها در آینده بحث میکنه، یعنی بی جواب نمونه. اما الان این نمیخواستم بگم، الان میخواستم عینی تر. هر جا اومد، از هر جا ای با ای اختلاف پیدا کرد، اما میشه اختلاف ای به اختلاف ای تو متن خارج به یه عنصر برگرده.
درست. من دو جور بزنیم جمعه
حالا
که خارج متن بسیط وجوده، غیر از این نباید چیز دیگه باشه تو خارج بزنش باشه. حالا پس اون خطه یا اینه یا چیز غیر از اینه. بعد میگیم که با همینه.
دوباره شد مطلب اولی که داشتید میگفتید جوابش داد. چشم، حالا میگم. حالا دوتا رو جدا جدا میگم، به این جنبه به اون جنبهش میگم. بذار آقا هم بگم.
این حرف یعنی که آی به علاوه بی به علاوه سی مساویش با وجود، آی به علاوه بی به علاوه سی مساویش با وجود راز بشود. خیلی خنده‌دار میشه که
نشینه
نگفتم. خب این یه وجودیه، اگر من که بسته یه کاغذ یکی داریم تیکه تیکش میکنیم، میگیم این آی این بی
ما الان این خنده‌ها رو نفی کردیم. یعنی که دو تا حرف بزنید، یکی نمیشه با دو نفر جنگی دیگه، چون بحث علمی تو
شما تصوری
بله عرض دارم. دوباره بگم، هنوز جنبه معرفت شناسی دارید میدید به بحث ما که هستی شناسی. این زبونی که من گفتم برای یک فیلسوف اسلامی خیلی روونه. نمی فیلسوف اسلامی دوباره با این زبون بیاییم، فیلسوف اسلامی نمیخواد امکار کنه اون چیزی که فهمیده. که من اختلافات فهمیدم مسلمه. تو بهش بگو حد، بهش بگو تقایر، بهش بگو اختلاف آثار، بهش بگو دویت، بهش بگو تکسر، بهش بگو ما به اختلاف بین موجودات. عباراتون آشد با بحث نگاه یه چی بالاخره فهمیدی؟ من نمیخوام اینو انکار کنم. اولم برهان من بهم یه عنصر دارم، اونم نمیخوام انکار کنم. حالا میخوام این دوتا با هم جمع کنم. این جمع به معنی انکار هیچ کدوم نیست. نه اینکه من وقتی دارم یه چیزی در مورد اون در مورد جمع وحدت میگم شما بگید پس کثرت انکار کردید. نه یه چیزی در مورد کثرت میگم و بگید وحدت رو انکار کردید. من خواستم دوتا رو یه سر یه بالش درشون رو بذارم زمین بخوابم. چجوری؟ چجوری؟ گفتم آقا کثرت رو داشتی دیگه؟ گفت آره. گفتم وحدت رو هم داشتی دیگه؟ آره آره. چی گفتم قربونه شکله. تو ذهنت هنوز که ضعیفه فقط حد رو میبینی. یکم بیا جلوتر با متنش ببینش، متنش و حدش رو با هم ببین. گفت ها فهمیدم. یعنی من میگی این مرزه رو نبین، تو پر ببینش، یه حد رو توش هم پر ببین. گفتم آفرین. گفتم حالا که اینو فهمیدی؟ گفت آه. گفتم از کجا قیچیش کردی؟ برش کردم تو متن. اون موقع وقتی برش کردیم تو متن دقیق مماس میشه سر جاش. حالا که دقیق سر جاش مماس شد، متن رو که متن وجوده، این ور خط هم که وجوده، ایه جنسه دو طرفش، آیه بوده کاغذه، ایه دو طرفش یه جنسه، حد هم هر جا اومده. من نمیخوام این کارش کنم، او اختلاف هم هر جا اومده، اونم با همین متنه. پس متن و حد و اون ور حد، این ور حد و خود حد و اون ور حد، همش از جنس وجوده. این یعنی این که اختلاف عین اشتراکه. حالا یه سوالی اینجا پیش میاد، یه سوالی اینجا پیش میاد، حد از کجا اومد بالاخره؟ بالاخره اینه بگو چی شد من حد رو درست کردم یا فهمیدم؟ این یه جنبه هستی شناسانه داره، یه جنبه ذهن شناسانه داره. این پس نگاه کنید دوباره، من الان تونستم، یه استادی داشت اینطور برامون مثال میزد، میگفت دیدید چیز شیرینی پزا میخوان شیرینی درست کنن چیکار میکنن؟ یه پهنه خمیر میذارن، بعد قالب میارن، قالبا رو میزنن توش. میگه قالبا رو بزنید توش، حالا گاهی اینو در میاری از اومد جاش خالی میمونه، گاهی خودشو نگاه میکنی. ذهن ما همیشه اینطور بوده تا حالا، یعنی خودشو میدیده. حالا گاهی اینقدر تفاهمی که فقط حدشو میبینه، حتی متنش هم نه، هم حدشو ببین هم متنشو ببین، خودشو ببین. حالا نگذاش سر جاش، هنوز از قالبا رو زدی اما هنوز از جاش جدا نکردیه. این که اینها متمایز شدن، متمایز شدن، اما این که اینا هنوز تو همون متنن و تو همون پهنن، هنوز تو همون پهنن. نگاه تشکیکی به عالم نگاه اینطوریه. این وحدتش خیلی قلیزه اما کثرتش هم واقعیه، واقعیه. اما او سوال هنوز دیدن استرس برام ایجاد کرد. او سوال هنوز هست، یه حد از کجا اومد؟ حالا اینو فیلسوف اسلامی بگید عینی سوال میکنه، میگه چی تو خارج شد که این مرزا درست شد؟ فیلسوف غربی هنوز یه ذره بنده خدا تو دوره نقاهت ایوری نگاه کن، میگه چی شد که ذهن من این حد رو فهمید؟ این بنده خدا همه با ما الانافیه میخواد بگه یه علم منطبق برما، من فهمیدم. او یکی عینی تر حرف میزنه. این دو جنبه شما وقت خواهیم کرد، بی جواب نخواهد بود، اما این باید جدا بررسی بشه. طبق این تصویر حالا معلوم شد فرق این مثال با مثال قبل تو چی بود؟ عینی تر شد توضیح وحدت و کثرت با یه عنصر. برهان من به من گفت اصالت با وجوده، عنصر دوم یا عین وجوده یا غیر وجوده. اگه عین وجوده پا عنصر دوم نیست، اگه غیر وجوده که نداری. این برهان تامون غیر مدفوعن البته. پس همشو باید با همون توضیح بدیم، کثرت هم انکار نمی کنیم، اما نگاهمون رو باید، این که بگفتم مسئله تصوریه، باید آی محیطی گفتید برهانی میگفتیم، نه ما تصور رو درست کنیم، باید تصویر رو برگردونیم با عالم یه جور دیگه نگاه کنیم. تا حالا داشتیم جدا جدا میدیدیم، حالا داریم کل، چرا من اونو مقدمه کردم برای توضیح؟ می‌خواستم بگم بچه‌ها حواستون باشه، بیاید کل الوجودی نگاه کنیم. اینا رو من مقدمات آموزشی گفتم، یعنی سیرم آموزشیه، سیرم منطقی برهانی نیست. می‌خوام آموزشی ذهن از قیود در بیاد. کل الوجود رو ببینیم، یعنی کل او پهن نون شیرینی خمیره رو که پهن کردن یه جا ببینیم. حالا تو او یه جا دیدنه غالبا درسته، از کجا اومده فلان نمیدونم، یه سوالیه. قاطیش نکوبایی در عین اینکه او غالبا درسته، اما این پهن بساطتش، این پهن وحدتش، این پهن واقعیت واحد بودنش خراب نمیشه. حالا بعدا دقیق میکنیم، اسمشو بگیم وحدت، اسمشو بگیم بساطت، اینم باید دقیق کنیم. ما هنوز اینا خود این مفاهیم برامون منظم و دقیق نشده، فعلا با جامعش دارم حرف میزنم. یعنی اون یکیه خراب نمیشه ولو که این کثرت میاد توش. میدونید ثمرش حالا یه جنبه خداییش ببینید، جنبه خداشناسیش بعدن این میشه. بعدن میگه که شماها موقعی که تو خداشناسی میلنگیدید، نه میلنگیدید، من خودم مدتی روی فکر کرده بودم، هفت قلو میذاره آدم اینجا، هی میخواد همه رو به خدا نسبت بده، این بعد میگه خدایا چرا اینی طور شد او اینطور شد، چرا او اینطور شد این اینطور شد. اینا بعد از اینه که شما جدا جداها رو داری میبینه، همه رو به اون نسبت میده، بعد میگه یه بار اینه میسازه، یه بار اینه میسازه، یه بار اینه میسازه. قرآن اینطور نگاه نمیکنه، قرآن میگه اینو کلش رو هم یه فعله، کلش رو هم. اصلا نگرش آدم، نظام منطقی آدم، خدا با تک به تک موجودات مواجه نیست، با کل الوجود مواجهه. اسم ای چی های بیاد تو کلام؟ نظام احسن. خیلی ثمرات بری بار میشه، مثلا مدل نگرش ما عوض میشه، تو خداشناسی اثر میذاره، تو تحلیل عالم اثر، تو فیزیک، تو ماده، تو خیلی چیزا اثر میذاره. این نگاه در عین اینکه کثرت رو قبول داره، وحدت رو هم قبول داره، با هم ایجاد تنافی نمی کنن. بیشتر از این جلوتر میرم انشاءالله، هنوز به این نمیخوام بسنده کنم دیگه، بریم تا این رو دیگه قرار شد.